ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا آغاز فعالیت سازوکار مالی تجارت با ایران را اعلام کرد. مخالفان رئیس جمهوری ونزوئلا از ارتش خواستند به مردم بپیوندند. در برخورد یک اتوبوس با 10 خودرو در جاده حراز 9 تن مجروح شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه آغاز فعالیت سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران را تحت نام اینستکس، ابزار حمایت از مبادلات تجاری، اعلام کرد. جرمی هاند وزیر خارجه بریتانیا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در پایان نشست وزیران کشورهای اروپایی در بخارست رومانی راه اندازی این سازوکار را برای حفظ تجارت با ایران به رغم خروج آمریکا از برجام اعلام کردند. در بیانیه این وزیران آمده اینستکس از تجارت مشروع اتحادیه اروپا با ایران حمایت می‌کند. تمرکز آن هم عمدتاً روی بخش‌هایی است که برای مردم ایران بسیار حیاتی است، از قبیل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی. این بیانیه می‌افزاید هدف اینستکس در دراز مدت این است که کشورهای ثالث از طریق آن بتوانند با ایران تجارت کنند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که در بخارست به سر می‌برد، از اینستکس به عنوان قدم اول در مجموعه تعهداتی یاد کرده که اروپایی‌ها در قبال ایران متعهد شدند. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش از سوی خوان گوایدو رئیس پارلمان به چالش کشیده شده، بار دیگر راهی خیابان‌ها شده و از ارتش کشور خود خواستند با آنها همراه شود. راهپیمایان با شعارهای نه به دیکتاتوری، ارتشی عزتت را پس بگیر و گوایدو رئیس جمهور ماست راهی خیابان‌ها شدند. همزمان خوان گوایدو رهبر مخالفان نیز در پیامی خطاب به نیروهای مسلح ونزوئلا گفته است به مردمی که منفعت خواسته‌هایشان نصیب خانواده‌های شما هم خواهد شد شلیک نکنید. مخالفان نیکولاس مادورو میگویند انتخابات ریاست جمهوری سال پیش با اصول و معیارهای دموکراتیک برگزار نشده بود و مخالفان اصلی اجازه حضور در آن را نداشتند. پارلمان که در دست مخالفان مادورو است، ریاست جمهوری مادورو را غیر قانونی نامیده است. گوایدو از حمایت آمریکا، بسیاری از کشورهای منطقه و نیز شماری از دیگر کشورها در اروپا و استرالیا برخوردار است. او خود را رئیس جمهوری موقت کشور اعلام کرده و خواستار برگزاری انتخابات دوباره است. سعید طاهری رئیس هلال احمر شهرستان دوامند اعلام کرد عصر پنجشنبه در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس در مسیر حراز با 10 خودرو 9 نفر مصدوم شدند. رئیس هلال احمر دوامند به ایرنا گفت به نظر می رسد که اتوبوس به دلیل نقص فنی و ترمز بریدگی از محدوده آبعلی در منطقه سادات محله کنترل خود را دست می داد و در مسیر خود به شهر رودهن با 10 دستگاه خود را برخورد می کند. به گفته وی 6 مصدوم با بالگرد به بیمارستان‌های تهران منتقل شدند و 3 نفر دیگر در بیمارستان سوم شعبان دماوند بستری شدند. یک پناهجوی کرد ایرانی برنده بزرگترین و مهمترین جایزه ادبی در استرالیا شد. داوران جایزه ادبیات ویکتوریا در استرالیا اثر این نویسنده را خیره کننده و زیبا توصیف کردند و آن را غنی از سنت‌های متفاوت ادبی دانستند. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
برنده ارزشمندترین جایزه ادبی استرالیا در مراسم اهدای جایزه اش شرکت نداشت. البته عدم حضور او انتخاب خودش نبود. بهروز بوچانی اجازه نداشت وارد خاک استرالیا شود، اما نخستین کتابش هم جایزه ویکتوریا در بخش کتاب غیر داستانی به ارزش 25,000 دلار استرالیا را نصیب نویسنده کرد و هم جایزه ادبیات به ارزش 100,000 دلار استرالیا را برنده شد. آقای بوچانی یک پناهجوی کرد ایرانی است که اکنون قریب به 6 سال است در اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس در پاپوا گینه نو زندگی می کند. دولت استرالیا از آبان ماه سال 1391 پناهجویانی که تلاش می کنند از راه دریا وارد این کشور شوند را به این جزیره تبعید و در آنجا در اردوگاه نگهداری می کند. بهروز بوچانی که حرفه روزنامه نگاری را هم دنبال می کند می گوید که به خاطر مشکلاتی که با حکومت جمهوری اسلامی در مورد حرفه خود داشته از ایران گریخته، نمی خواسته در ایران به زندان برود. ایران را ترک می کند اما وقتی به استرالیا می رسد سالها به زندان فرستاده می شود. کتاب بهروز بوچانی هیچ دوستی جز کوهستان نام دارد که عمدتاً با استفاده از پیام رسان واتساپ به صورت پیامک در مقاطع مختلف در طول سالها به بیرون ارسال شد تا به تدریج گردآوری و تنظیم شود. وی اظهار داشته که واتساپ در حکم دفتر کار اوست. روی کاغذ نمی نوشته چون هر هفته و هر ماه نگهبانان برای تفتیش اتاق و وسایلشان هجوم می آوردند و نگران بوده است که نوشته هایش را گم کند. پس بهتر دیده که بنویسد و به بیرون بفرستد. آقای بوچانی در مورد احساس خود پس از دریافت بزرگترین جایزه ادبی استرالیا اظهار داشت که هدف اصلیش همیشه این بوده که مردم استرالیا و مردمان سراسر جهان به درستی دریابند که نظام آن کشور چگونه برای مدت زمانی قریب به 6 سال به شیوهی سازمان یافته افراد بیگناه را در مانوس و ناورو هدف آزار و شکنجه قرار می‌دهد. بهروز بوچانی ابراز امیدواری کرده جایزه‌ای که نصیبش شده توجهات بیشتری را به وضعیت پناهجویان جلب کند و باعث تغییر و پایان سیاست به توصیف وی بی‌رحمانه نسبت به پناهجویان شود. داوران جایزه ادبی ویکتوریا کتاب بهروز بوچانی را اثر هنری خیره کننده توصیف کردند که در قالب توصیفی ساده نمی گنجد. آنها در وصف اثر این نویسنده کرد ایرانی اظهار داشتند که نوشته وی صورتبندی‌های متفاوت از تحلیل نقادانه تا توصیف ژرفانه‌گر تا شعر و سورئالیسم ویران شهری را در بر می‌گیرد. داوران نوشته کتاب آقای بوچانی را زیبا و دقیق توصیف کردند که سنت‌های ادبی از سرتاسر جهان را در هم آمیخته و به طور خاص از رسوم کردی نشأت گرفته است.
بهروز بوچانی پناهجوی ایرانی برنده گرانبهاترین جایزه ادبی استرالیا شد. گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید.
سردم دارای جمهوری اسلامی متاسفانه هر جای قدم گذاشتن ها گذاشتن تو اون مملکت، اون مملکت رفت رو به نابودی به خاطر اینکه تمام مردم دنیا یک اعتقاداتی دارن. مردم ایرانم به هیچ عنوان راضی نیستن که شما این پول و این ثروت این مملکت رو میبرین تو کشورهایی مثل ونزوئلا، عراق، لبنان، فلسطین، اینجور کشورها میبرین پولا رو خرج میکنین. این مردم ناراضیان. به خاطر همینه که شما تو کاراتون هیچ وقت موفق نیستین.
چطوره که در کشور ونزوئلا 7-8 میلیون مردم حداقل اومدن بیرون و دارن اعتراض مردمی مدنی میکنن؟ خود مردم و جمهوری اسلامی به این میگه کودتا. آقا اشکال نداره، اصلا این کودتا چرا تو تلویزیونت پخش نمیکنی، تو صدا سیمای ملیت پخش نمیکنی؟ و چه کودتاییه که امریکا انجام داده که نه یه تیر امریکا در شده، نه توپی رفته اونجا، نه تانکی رفته اونجا و حتی مستشارای امریکا هم کاری ندارن داخل این جریان؟ چه کودتایی شده؟ جنبش مردمی رو میگید کودتا و بعد جنبش مردمی خودمون که اینجا تظاهرات مردمی خودمون اینجا هم که میگید دشمن و اغتشاشگر. من نمیدونم، خجالت بکشید، حیا کنید، شرم کنید، واقعا ننگ بر شما. شما دیگه چه انسان آیه وقیهی هستید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش هاکیس اخیراً بازداشت‌های متعددی در مناطق غربی ایران صورت گرفته که از فعالان محیط زیست تا وکیل دادگستری و باستانشناس را در بر می‌گیرد. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با بختیار خوشنام سردبیر آژانس خبری مکریان چند و چون این بازداشت‌ها رو جویا شده.
در بهمن ماه آقای ناصر امینی‌خواه اهل کرمانشاه از سوی نیروهای امنیتی در روز یکم بهمن ماه با مراجعه به منزل شخصیشون دستگیر شدن. ایشون محقق بودن، محقق تاریخ و باستانشناس، و آخرین تحقیقشون هم راجع به تپه خیبر در شهرستان روانسر در استان کرمانشاه بود. ایشون ظاهراً وسایل شخصیشون، کامپیوتر و اسناد و دفترچه‌ای که داشتن، از سوی مسئولینی که ایشون رو دستگیر کردن ضبط شده. تا این لحظه هم هیچ خبری راجع به اتهام ایشون مطرح نشده و خانواده‌شون هم تا این لحظه از این مسئله مطلع نیستن که اتهام ایشون چی بوده.
در همین حال گزارش ها حاکیه که یک وکیل دادگستری ایران هم بازداشت شده.
بله، 18 ماه گذشته دیماه 97 آقای مسعود شمس‌نژاد از وکلای کرد آذربایجان غربی و مقیم شهرستان ارومیه که از معدود وکلای حقوق بشری منطقه غرب کشور هستند، ایشون بازداشت شدند. و امروز 11 بهمن ماه هم در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه ایشون دادگاهی شدند که هنوز از چند و چون دادگاهی ایشون و حکمی که احتمالاً به ایشون داده بشه یا داده نشه اطلاعی در دست نیست. ولی ایشون اتهامشون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بوده که به همین دلیل هم از پذیرش وثیقه برای ایشون از سوی دادستانی جلوگیری به عمل اومده و ایشون تا این لحظه در زندان ارومی هستند.
گویا پیشتر هم ایشون بازداشت شده بود در سال 93.
بله، ایشون در سال 93 به جرم تبلیغ علیه نظام به 4 زندان متهم شدند و ایشون هم در سال 93 این حکم رو سپری کردند. لازم به ذکره که ایشون در 2، یک دوره مجلس شورای اسلامی و یک دوره هم برای شورای شهر در شهرستان ارومیه شرکت کردند، خودشون رو کاندید کردند که در هر دو نوبت از سوی شورای نگهبان در استان آذربایجان غربی صلاحیت ایشون تایید نشد.
آقای خوشنام، موارد دیگر هم بوده از بازداشت؟
موارد بازداشتی که داشتیم راجع به شهرستان کامیاران بود که قبلا اطلاع رسانی شده بود از سوی آژانس خبری مکریان که فعالین محیط زیستی بودند که بازداشت شده بودند، و یکی از فعالین فرهنگی منطقه سنندر هم به 3 حبس محکوم شدن، آقای مختار زارعی که ایشون هم به 3 زندان به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری ایشون محکوم شدن به 3 زندان که فعلا حکمشون در مرحله دادگاه تجدید نظر است.
اون فعالین محیط زیستی که اشاره کردین، اونا تعدادشون چند نفر بود، کی و به چه اتهامی؟
در ماه گذشته اینا بازداشت شدن در دیماه و 8 بودن در کامیاران و سنندج. اینا عضو حزب وحدت ملی بودن، حزب تازه تأسیسی است که در کامیاران هم ظاهرا دفتر دارن، و اتهامی که به اینا زده شده اتهامات امنیتیه. به گفته مسئولان استانی این 8 در تیراندازی به یکی از پرسنل هلال احمر که موجب به فوت ایشون شده دخیل بودن، که ما اطلاعی در این رابطه اصلا نداریم که واقعا چه جوری بوده، از کم و کیف مسئله مطلع نیستیم.
در روزهای اخیر باز گزارش هایی بوده در مورد تلفات کولبران که همچنان این جانباختن کولبران ادامه داره، در این باره چه جزئیاتی در دست هست؟
در چند روز گذشته به دلیل برودت هوا و بارش برف سنگین در مناطق مرزی و غربی کشور، کولبران هم به تبع در مسیری که رفت و آمد دارن دچار مشکلاتی شدن که یکی از این موارد بحث یخ زدن چند نفر از کولبران بود که در روستای به اسم بروشکانی در منطقه بانه اینا حضور داشتن که متاسفانه 2 بر اثر سرمازدگی جانشون از دست دادن. یک نفر به بیمارستان منتقل شده و یک نفرشون هم تا این لحظه که اهل استقس هستن، منطقه استقس، فعلا تا این لحظه هیچ اثری از ایشون پیدا نشده و یگانای امدادی و هلال احمد به منطقه اعزام شدن با مردم محلی که خبری از نام برده به دست بیارن، که متاسفانه تا این لحظه هیچ خبری از اینا در دست نیست.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری مکریان.
مجموعه برنامه نو با صدای آشنا.
ترانه خانه، سفری در هنر آباد جهان، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان. نمایشگاه جهانی پدریکو گارسیا لورکا، کلود دبوسی، محله سن ژرژ، ژاک برل، لئو، سفری تا دهه 60 میلادی، دی بیتلز، دی پینک فلوید، راوی شان، سفری تا استودیو تنین، رستنگاه ترانه نوین ایران زمین، برنامه زنگوله ها، سفر پشت سفر.
ترانه خانه هر جمعه 8 به وقت تهران
با شهریار قنبری.
در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.